بیاد در این قالب بره که اگر مثلا فلان شرکت فلان مجموعه تولیدی اومد سفارش این پژوهش رو داد بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و اون دیدگاه اصلاح شد، اون بودجه بیاد مثلا نصف هزینه های خود شرکته بده، نصف هزینه ها رو به عنوان حمایت بیاد این پول تزریق میشه تو پژوهشگاه واسه اینکه اون نتیجه برگرده توی صنعت. به سمت این سیاست ها اگر بریم، جزو هزینه
های پذیرفته بشه برای این بحث مالیات،
جزو هزینه های پذیرفته بشه برای بحث مالیات و عرض کردم
چرا بخواییم بالا اضافه رو بدیم به دولت،
سازمان مالیاتی این اتفاقات میفته. چون الان مثلا ممکنه تصویب بکنن بعد 1100 تا سندی که امکان نداره بگیریم سازمان مالیاتی بخواد واسه اون که بپذیره اونو، این اتفاقات هم دولت میفته دیگه. این مسیرها اگه تسهیل بشه من فکر میکنم که ما بالاخره از یه منفذی باید به اون سمت حرکت بکنیم.
آقای دکتر حافظی،
این بحثی که الان آقای دکتر میری باز کردن، خب یه طرف قاعده است، یه طرف دیگه قاعده باز برمیگرده به حوزه پژوهش ما. اینکه پژوهش ما چقدر پژوهش کاربردی و درستیه. الان اشاره کرد شهاب دارابیان توی حرفاش که آقا ما مثلا سال گذشته 60 و خورده هزار پژوهش ثبت شده داشتیم در کشور. تا اونجایی که من میدونم توی این آمارها میایم پایان نامه های ارشد و دکتری رو هم لحاظ میکنیم و اونها هم به عنوان پژوهش های
البته فکر کردم ایشون فرمودن که 60 و خورده هزار مقاله داشتن.
64744 تا مقاله فرمودن.
شهاب اینو به ما میگی که اون 64000 تا عددی که به همون گفتی برمیگرده به حوزه مقاله یا پژوهش و آیا پایان نامه های دانشجویی و مقاله هایی که ازش احسان میشه رو هم جزو این آمار محاسبه میکنند یا خیر؟ مقاله های منتشر شده که بخشش برمیگرده به همون مقاله هایی که از پایان نامه ها احسان میشه و در واقع حتی اگر اون رو هم در نظر نگیریم بازم 64000 عدد قابل توجهیه، درست میگم؟
بله عدد قابل قبولی است که تو رنکینگ ما شدیم مثلا 15 دنیا، ولی این به هیچ عنوان ارزش نیست. میدونید من تو خدمت آدیتور داشتم عرض میکردم تو فاصله زمانی که ارزش ها چیزای دیگری است که ما باید آموزش بدیم به جامعه دانشگاهی، به مجموعه دانشجویی، که ارزش ها اون زمانی است که شما رفع نیازها و مشکلات رو انجام بدید، به دنبال رفع نیازها و مشکلات باشید، اون وقت باید بشه ارزش. من مثالی زدم خدمت آدیتور، یه سالی ایران با 13800 مقاله رتبه رو در دنیا به دست آورده بود در بین مثل الانی که فرمودن، همون سال در کشور سوئد که خب حالا به جهت جمعیتی و وسعت و اینا خب قابل قیاس نیست 600 تا مقاله چاپ شده بود. ولی نکته جالبش این بود که
20 و چند برابر بودیم ما.
آره ولی نکته جالبش این بود که اونا از 600 تا مقاله، حالا اگر من اشتباه نکنم فکر میکنم 120 پتنت اومده بود بیرون و پتنت هم به مفهوم تولید ثروت بود، یعنی من نوعی که یه چیزی رو ثبت کردم به مدت 20 سال دارم از اون، اینقدر ارزشمند بوده که دارن منابع مالیش به من هم بر میگرده. ولی از 13800 مقاله ما در اون سال که باعث افتخار مجموعه دانشگاهی،
یک ششم بود تقریبا، یک پنجم.
بله نه این حالو گوش کنید ببینید این چقدر بود، 6 تا پتنت اومده بود بیرون.
اصلا نسبت چی ببینید، یعنی حساب نکنید
یعنی اصلا صفر، من که میگم صفر. به دنبال چی هست؟ ارزش چی هست واقعا؟
توی اون خبری هم که شهاب گفت اومده که بررسی مقاله های کار شده گویای آن است که به هر کدام از مقالات ایرانی در سال 2019 به طور متوسط 84% استناد شده، عددی که ایران را در رده‌بندی متوسط استناد به ازای هر مقاله در جایگاه 82 جهان قرار میدهد. یعنی 15 82 از کجا پرد شدیم به کجا؟
بله استناد هم خب یکی از شاخص هاست ولی بازم تو دل مقاله است،
بازم
من ارزم چیز دیگری است.
بله
میگم
که شما
این ارزشی که بایستی یاد بدیم ما، آموزش بدیم به مجموعه دانشجویمون، دانشگاه ها، و میتونه باید بریم به سمت اینه که ارزش به این باشه که چقدر مشکلات مملکت حل میشه، چقدر نیازها مرتفع میشه و چقدر در حوزه آینده پژوهی این فرد داره کار میکنه که بهش بگیم ارزش. به نظرم خیلی
کجا خنده دار تر میشه،
نریم حالا
کجا خنده دار تر میشه، اونجایی که از همین 84% استناد 43% دوباره
خود
استنادیه. شما داشتین توی همون فاصله که مردم داشتن ترانه گوش میکردن یه در واقع اتفاقی رو میگفتین.
بله، من فرصتی اگه باشه فکر میکنم برای شنوندگان عزیزم جالب باشه و خب دوباره فلش بک میزنم با اون اولین جملاتم از این مثال. من خدمتتون عرض میکردم که تو حوزه پرورش ماهی قزل‌آلا به عنوان یه ماهی سردابی، که حالا برای اینکه شنوندگان بدونن سردابی مفهومش اینه که در آب‌های سرد خوب رشد میکنه، خوب تغذیه میکنه و ما رتبه اول جهان رو داریم. این از این جهت نمیگم که خودم حس کنم این افتخاره، بعضن شاید بعضی وقتا اینا افتخار نیست، ولی به هر حال تو رنکینگ جهانی ما رتبه اول رو داریم در تمام دنیا. سالی که من دارم بهش برمیگردم سالای حدود 92 هست تا 98 که یه بیماری ویروسی میاد تحت عنوان VHS در کشور و تلفات سنگینی میده به این ماهی و شما سرمایه گذاری اولتون رو برای ماهی انجام دادید، ماهی تا یه وزنی هم رشد گرفته، بعد تلفات همه رو از بین میبره. بر اساس آماری که سازمان دامپزشکی داره حداقل تلفات اون سالها 20% بوده، حداقل. و اگر فکر کنیم که اون سال 100,000 تن در کشور تولید می شده، خوب به این اعداد ارقام بعد با هم ضرب و تقسیم بکنیم، 20% 100,000 تن میشه 20,000 تن و قیمت پایه‌ای یعنی در مزرعه اون موقع حدوداً 20,000 تومان بوده. یعنی شما 400 میلیارد تومان ضرر زیان یک بیماری است. ما 7,000 واحد پرورش ماهی قزل‌آلا در کشور داریم با احترام به همشون، ولی هیچ کدوم از این بزرگان حاضر نشدن که برای رفع این مشکل 1% این تلفات و مشکلات و ورشکستی اقتصادیشون رو بیارن در حوزه پژوهش سرمایه گذاری کنن که برای سنوات بعد دوباره مبتلا به این بیماری ویروسی نشن. این ویروس هیچ وقت از بین نمیره و همیشه در طبیعت هست، اگر شرایطش مساعد بشه دوباره بروز میکنه و دوباره این اتفاق میفته و دوباره، ولی امسال میشه کیلوی 40,000 تومان اگر ضرر و زیان بزنه، یعنی دو برابر اون سال. بله. 1% 400 میلیارد تومان میشه 4 میلیارد تومان. باور بفرمایید که ما الان داریم رو کیت تشخیص سریع همین بیماری کار میکنیم، چون به هر حال اینه که اگه شما بتونید با سرعت اینو تشخیص بدید، حداقلش اینه که جلو کلی از هزینهاتونه که بعدن پرت میشه رو میتونید بگیرید. امروز میفهمید این ماهیتون درگیره، از این به بعد تا وزن 20 گرمی که قرار میلیاردها هزینه کنید بابتش غذا و نیروی انسانی و کار دیگه هزینه نمی کنید. این حداقل کار هست.
برای اون 7000 تا واحد تولیدی که گفتین میشد هر کدوم 600,000 تومان.
اصلا عدد هیچی نمیشه. اینا اتحادیه هم دارن، حالا ممکنه که خیلی خوشایندشون نباشه من از تریبون رادیو، ولی واقعیت ها ایناست. ولی شما برید در جای جای مختلف دنیا، ما تو آبزی پروری بزرگترین کشور دنیا چینه، یعنی اصلا چین رو میذارن یه طرف دنیا، همه دنیا بازم به اون چین نمیرسه. میگن چین که یه طرف دنیاست میشه 70%، همه دنیا 30% مثلا، یه همچین عددی رو. خب تایلند، ویتنام، اینا کشورهای هستن تو حوزه‌های مختلف آبزی پروری بسیار قوی عمل کردن، ولی بخش خصوصی من 2 ماه خورده تقریبا ویتنام تو 2 دوره متوالی رفتم اونجا برای یه کاری، بخش خصوصی سفارش میده به دانشگاه کانتو ویتنام که من این مشکل رو دارم، شما این اب نداره 10 سال طول بکشه، آقای به قرآن اب نداره، باور کنید این مشکلی نیست. 37 سال دانشگاه کیندای ژاپن داره روی هیبرید 2 تا ماهی کار میکنه، 37 سال همین جوری دارن بودجه میریزن، هزینه به اصطلاح مصرف میکنن. ولی از چند سال گذشته که این هیبرید میاد بیرون، دو تا هامور ماهی رو با هم لینک میکنن، هیبریدی رو به دست میارن که هم در زمان کوتاهی به یه وزن اقتصادی خیلی بالا، هم رنگ گوشت، هم یه دفعه در عرض مثلا دو سال تمام اون سرمایه و اسکانت اون سرمایه برمیگرده.
من اصلا همین رو گفتم آقای دکتر. من
یعنی بحث چی بود؟ تقاضای متقاضی، اون فرد، اون شرکت، اون مجموعه خیلی مهمه برای پژوهش.
فرهنگ این ماجرا رو باید توی نهادهای دولتیمون تغییر بدیم. یعنی همون مثالی که من زدم برای درست. اون دوست صنعتگر و اون دوست پژوهشگر همین بود که آقا 10 سال دیگه میشه، اشکالی نداره، 10 سال دیگه تو خودکفا شدی، تو خودت میگی من حداقل 30 سال دیگه به این قطعه نیاز دارم، تو 30 سال دیگه داری ذخیره میکنی. این اتفاق خوبیه.
بله. کجا همین مجموعه که ازش حمایت میکنه که الان میگه 10 سال دیگه، باور بفرماید این حمایت باعث میشه که اگر قطعه بعدی رو بخواد بسازه دیگه 10 سال نخواهد بود.
بله.
چون زیر ساختایی که بله جناب پروفسور بهش اشاره کردن یک بار آماده میشه.
بله.
و سری بعد برای قطعات بعدی دیگه این زمان نخواهد بود. خب هیچ و همیشه نقطه شروع یک کار سختی است، همیشه اینجوریه و هر وقت هم این لینک برقرار
مثلا میگم این دیدگاهه باید توی کشور تغییر
درست.
بکنه
درست.
کجا باید تغییرش بده؟ باید حاکمیت تغییر بده، دولت ها باید تغییر بدن، دولت ها بگه آقا من میخوام این کار رو بکنم. ببینید من بازم حالا یه جاهایی مجبورم که شاخه به شاخه بشم، عذرخواهی هم میکنم، ولی اونهایی که اومدن سند نقشه جامعه، سند بالادستی ما در حوزه دانش، نقشه علمی کشور رو نوشتن، آدم های تیزهوشی بودن. تیزهوشیشون کجا بود؟ اونجایی بود که گفتن آقا مثلا ما چه میدونم در تولید مثلا یخچال فریزر ما دیگه نمیتونیم به دنیا برسیم، بریم همون صنعت مونتاژ رو انجام بدیم، بریم واردات انجام بدیم. حالا مثال میزنم، من مقصودم الزاماً یخچال فریزر نیست، ولی بریم سرمایه گذاری بکنیم توی حوزه علمی کشور به سمت و سویی که بتونیم یه کار بزرگتر انجام بدیم، حوزه های جدید دانشی رو فتح بکنیم، توی اونها سرمایه گذاری بکنیم، توی اونها بتونیم خدمت شما عرض بکنم که پیشرفت بکنیم. حالا اومدیم رفتیم سراغ سلول های بنیادی، اومدیم رفتیم سراغ نانو تکنولوژی، اومدیم رفتیم سراغ در واقع هوا و فضا، جاهایی که دنیا هم با خلاء باهاش مواجه بود رفتیم اونجاها شروع کردیم کار کردن. این اتفاق افتاد، ولی این تیزهوشی یه جایی به ما ضربه زد. جاهایی که بنیادی بود برای ما مثل کشاورزی، مثل دام و طیور و شیلات، اینها رو از دست دادیم و اگر این روی کرده اصلاح بشود آقای میری ما میتونیم دوباره برگردونیم اینها رو توی ریل.
من یه نکته در همین زمینه خدمتون بگم، اون سند برای اینکه اجرا بشه نیازمند مدیرانی است که حداقل باور رو به تخصص داشته باشن. ما در این زمینه به شدت دچار مسئله هستیم. یعنی شما تصور بفرمایید که مثلا تقریبا 3 هفته پیش یا 1 ماه پیش یه برنامه در شبکه 1 سیما اجرا شد، یکی از دوستان حالا به عنوان تحلیلگر یا پژوهشگر رفته بود اونجا در حوزه اقتصاد سیاسی داشت صحبت میکرد و که در یکی از نهادهای حاکمیتی مسئولیتی هم داره، جوانی است که کتاب هم نوشته و شروع کرد در مورد مثلا حوزه صادرات صحبت کردن و اتفاقاتی که در حوزه صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات داشت میافتاد بدون اینکه ذره دانش مربوط به اون رو داشته باشه و صرفا یه سری شعار رو داشت بازگو میکرد برای اینکه یه سری از در واقع حالا منافع یا یه سری از دیدگاه ها تأمین بشه و شاید توجیه بشه. وقتی این سطح از نگاه به تخصص در بین مسئولین ما وجود داره، یه نماینده مجلس هم اونجا بود، اون هم به همین ترتیب، و خیلی وقتا در دولت هم این اتفاق میفته، کی باید اون سند علمی رو اجرا بکنه؟ کی باید ببره به سمت اجرا اون چیزی که اون آدمای باهوش نوشتن؟ ما اینجا دوچار مسئله میشیم. اتفاقی که میفته این هست که اتفاقا از اون اهداف دور میشیم چیزایی که داشتیم رو از دست میدیم، چیز جدیدی هم ممکنه به دست بیاریم، خیلی کنتر به دست میاریم. یعنی اون چیزی که با توجه به چیزی که مطلبی که آقای دکتر فرمودن، جناب پروفسور آنگریان فرمودن، از نظر نیروی انسانی ما خیلی باید بریم جلو، اما همین نیروی انسانی میره به سمت این که یه سری مقاله تولید بکنه که عملیاتی نمیشه. این اتفاقا رو
مثالی که شما زدین من یادم میاد، مثلا اردیبهشت خرداد بود، شاخص بورس روی مثلا 1,300,000 1,400,000 هزار بود. حالا کاری ندارم، رادیو تلویزیونش یه برنامه بود داشت پخش میشد، با یک شخصی تماس گرفتن به عنوان تحلیلگر بازار، به عنوان فلان فلان فلان، کلی هم هندونه زیر بغل این بنده خدا گذاشتن و ایشون هم شروع کرد صحبت کردن و گفتش که برای من پیش بینی اینه که برای پایان سال 2019 شاخص بورس ایران به 8 میلیون واحد خواهد رسید. من همون موقع تنها کاری که کردم فقط به این مجری برنامه که از دوستان من بود پیام دادم که فلانی این بنده خدا فقط داره مردم رو گرفتار میکنه ها، داره مردم رو گرفتار میکنه. بورسی که مثلا بهمن پارسال شاخصش روی 400 هزار بوده، حالا بنا به دلایل مختلف رسیده به 1,200,000، نمیتونه توی این مثلا بازه 7-8 ماهی که شما دارین ازش حرف میزنین خودشو برسونه به 8 میلیون. چیه 2 میلیون؟ بعد این بحثی که شما مطرح میکنید رو قبول دارم و این برمیگرده به همون چیزی که شما گفتین، این که آرندی درستی نیست. یه سری آدم نشستن گوگل میکنن و فکر میکنن دارن آرندی میکنن. حالا اینو باید چه شکلی باهاش مقابله بکنیم؟
من چیزی که حالا در چون ما کلن جامعه ما دوچار مشکل گفتمان هم هست، یعنی شکلگیری گفتمان دوچار چالش هست در این کشور، در این جامعه.
اصلا رادیو گفتگو اصلی ترین کار کردش همینه که آدم ها رو دور یک میز بنشونه و گفتمان ایجاد بکنه.
این گفتمان باید به صورت طولانی مدت اتفاق بیفته. نمونهش رو من مثلا بگم خدمتون، این که من صنعتگر برم پیش پژوهشگاه و یک سفارشی بدم بهش، اگه همین جوری برم پیش اون پژوهشگاه شاید من نتونم به اون درک مشترک برسم با اون پژوهشگاه که طرح مسئله رو به صورت درست انجام بدم، و وقتی من نتونم این کار رو بکنم حل مسئله به صورت درست اتفاق نمیفته. بنابراین در یک فرایندی باید این گفتمان شکل بگیره بین حالا در حوزه اقتصادی و جامعه صنعتی و جامعه پژوهش، برای که ما به درک مشترکی از داستان برسیم. این هم نیازمند مراوده بسیار زیاد است که این اتفاق بیفته. این اتفاق کجا میتونه بیفته؟ این مراوده در اتاقهای بازرگانی و در تشکلها، که یه بخش حالا بررسی های اقتصادی و بررسی های علمی هم دارن، مثل بعضیش مثل اتاق تهران مرکز نوآوری هم داره. این گفتمان در یک فرایندی باید در این مراکز شکل بگیره. زیاد هم نباید باشه ها، این که مثلا الان سر هر کوچه یه دانشگاه علمی کاربردی داریم، که یه روزی یکی اومد من گفتش که آقای دانشگاه علمی کاربردی هست، بیا من تو رو اونجا بکنم عضو هیئت علمی. گفتم که خب من چی اونجا درس بدم؟ گفت هر چی دلت میخواد. ما به این مراکز اصلا نیاز نداریم. یعنی اینها حتی آفت نظام آموزشی ماست که شکل میگیره. ما در حوزه فن
مثلا اصل آموزش علمی و کاربردی اصل درستیه، اصل پذیرفته یه توی دنیا، ولی اینکه ما چه
همون که عرض کردم ما به ظاهر میچسبیم،
همین
محتوا نداریم،
اینکه چه روی کردی نسبت بهش داشته باشیم بحث متفاوتیه.
این داستان همینه. اون آموزشی که بشه کاربردی میشه از همون 100 تا از همون 600 تا مقاله 100 تا پتنت در میاد، نتیجهش باید اون بشه. ولی چون ما فقط به ظاهرش نگاه میکنیم، چون ما مثلا اگر پدر بزرگ من یه زمینی اهدا بکنه به دانشگاه توش دانشگاه بسازه، من حتما اونجا میشم استاد دانشگاه، اینا چیزی از توش در نمیاد. یعنی نگاه اساسی و اولیه ما باید اصلاح بشه نسبت به این مسئله. اونم عرض کردم در یک گفتمان فرایندی بلند مدت یا میان مدت ما باید بتونیم به درک مشترکی برسیم، برای اینکه بعدم در طول اون پروژه هم من باید کنارشون باشم. یعنی
آقای میری دانشگاه 90 سالش شد به این مملکت دانشگاه مدرن، حالا جندی شاپور و گندی شاپور رو کاری ندارم، ولی 90 سالش شد دیگه، جوون نیست که بخوایم بگیم آقا به یک زبون مشترکی برسیم. هر کاری می‌خواستیم بکنیم باید تا الان
نرسیدیم دیگه. یعنی اصلا خیلی فاصله داریم و فاصله‌مون هم داره بیشتر میشه.
صنعت مدرن ما الان 50 سالشه، دانشگاه مدرنمون 90 سالشه.
خب تو هر کدومشون درجا میزنن، یا نخبگان ما از دانشگاه میرن یا صنایعمون به ورطه تعطیلی کشیده میشه. نتیجهش میشه
زبان مشترکی که شما میگین چه شکلی باید ساخته بشه؟ من حرفم اینه، سوالم اینه.
در یک فرایند همزیستی تقریبا میان مدت ما باید بتونیم از کسانی که ببینید یکی از ایراداتی که هست، حالا بچه های مثلا حوزه بازرگانی دانشگاه تهران در کارشناسی ارشد و در مدیریت کسب و کار در دوره دی بی ای گاهی میان که ما کارگاه انتقال تجربه براشون میذاریم، از کسانی که صنعتگرن یا بازرگان هستن و بیان تجربیاتی که در طول سنوات کارشون دارن رو به اینا منتقل بکنن. غالب اونها میگن اون چیزی که ما در این کارگاه انتقال تجربه کسب میکنیم از کل طول دوران تحصیلمون کسب نکردیم، به خاطر اینکه دوتا با هم فاصله بسیار زیادی داره.
ما باید آدمایی که میان قراره چی کار بکنن؟
کدوم آدم؟
دانشجوها
قاعدتا باید به اون علم کاربردی برسن.
میدونم تهش میخوان چی بشن؟
میخوان بشن نیروی کار،
میخوان بشن نیروی کار یا میخوان بشن کارآفرین؟
دیدگاه فکر کنم نیروی کار، متاسفانه
دیدگاه نیروی کار.
دیدگاه نیروی
ولی کار. چی باید باشه؟
باید کارآفرین باشه.
باید کارآفرین
باشه.
بعد یه کشوری مثل ایران چقدر کارآفرین نیاز داره؟
ما الان طبیعتاً همه نباید کارآفرین باشن، همه هم نباید نیروی کار باشن. دقیقا. ما دوچار این افراط و تفریطیم دیگه.
دقیقاً.
یعنی همه به سمت این میرن که نیروی کار باشن یا همه به سمت این میرن که کارآفرین باشن. یعنی یه موجی ایجاد میشه از این سمت،
یه موجی ایجاد شد همه خواستن مهندس بشن، اونایی که کامپیوتر خوندن رفتن مغازه لوازم سخت افزار زدن، اونایی که عمران خوندن رفتن دنبال این که توی شهرداری پروژه جدول کشی بگیرن،
الان هم که همه رانده اسنپ میشن.
این اتفاقه هست و الانی که افتادیم روی موج تولید کارآفرین، بابا خیلی ساده است رفقای سیاستگزار در حوزه دانشگاه، اون کسی که میاد توی انکوباتور شما، اون کسی که میاد توی مرکز رشد شما، اون کسی که میاد توی مرکز نوآوریتون، ته تهش اینه که یه کاری میخواد انجام بده، سرخورده میشه، دیگه نیروی کار خوبی هم نمیتونه واسهتون باشه.
بله درست.
این خیلی چیز پیچیده ای نیست آقای دکتر حافظیه، پیچیده است واقعا.
چقدر اثر بخش باشه من نمیدونم، به هر حال گفتمان دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم اون کسایی که باید بشنوند ساعت 12 شب بشنوند.
نه حالا اونا الان بیدارم نباشن یا پای رادیو هم نباشن، بعدن میشنوند، خیالتون راحت باشه بهشون میرسه. ما تجربهشو زیاد داشتیم.
به نظر میاد که در سیستم تصمیم گیری کشور باید یه انقلاب اساسی صورت بگیره و من معتقدم که دانش میتونه کمک کنه به کشور. مفهوم آموزش باید تغییر کنه، اینا بنیادیست، اینا کلیدیست، در خیلی از جاهای دنیا تجربهشو پس داده و بازم معتقد هستم که ارزش‌ها بایستی بر اساس شرایط بومی کشور استخراج بشه. ارزش ها واقعا به مفهوم نیاز، مشکل و حالا بعضا میرسه به اونجایی که میشه خلاقیت، میشه آینده پژویی و بتونه این کشور رو انشالله به یه جایی برسونه. اگر با این شکل پیش بریم به نظر میاد که آینده روشنی نداریم.
امیدوارم که با این چیزی پیش نریم،
سطح دانش بره بالا. امیدوار هستم که آموزش از شکل فعلیش کاملا متفاوت و متغیر بشه، بره به سمت آموزش‌های برتر نسل چهارم امروز و حتما اگر این اتفاق بیفته، حتما اگر آگاهی های مردم بره بالا، حتما اگر آموزش خوب اتفاق بیفته، قطعا آینده خوبی خواهیم داشت
انشاءالله. خیلی ممنونم که آمدید آقای دکتر حافظیه، سپاسگزار و ممنونم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو آمدید و تونستیم با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای دکتر میری از شما هم بسیار سپاسگزار و ممنونم، متشکرم و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. شب عالی و خیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هست. خیابان فرصت رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن گویای 27,86,1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. تا دقایقی دیگر رأس ساعت 24:12 شب برنامه چکاوک تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. در ساعت 30 دقیقه بامداد میتونید شنونده برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو باشید. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. در ساعت 1 بامداد برنامه صوفیا رو خواهید شنید از رادیو گفتگو، سیاست و نسبت آن با عرفان. میان برنامه گفتم گفت در ساعت 2:55 تقدیم به شما میشه. حق و ناس رشوه گرفتن عنوان این میان برنامه است. برنامه ارغنون در ساعت 3 بامداد تقدیم به شما میشه. اشتیاق موسیقی و وفاق ملی عنوان این برنامه است. از ساعت 4 بامداد برنامه راه روشن تقدیم به شما خواهد شد. شرح نهج البلاغه با رویکرد خطبه های سیاسی و اجتماعی در ساعت 4:30 بامداد برنامه روشنا تقدیم به شما میشه. تفسیر آیات 94-98 از سوره مبارکه یوسف و در ساعت 5 بامداد با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح به افق تهران ساعت 5:32 بامداد خواهد بود.